بسم الله الرحمن الرحیم. دلدادگان کوی یار سلام. سلام بر شما سالکان طریق عبودیت که عطر دلانگیز عالم انس مشام جانتان را نوازش می‌دهد. مؤمنان ارجمند، در چند برنامه پیشین به مناسبت طرح حدیث 17 از کتاب گرانسنگ 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف، مباحثی درباره توبه، مفهوم و حقیقت آن و آداب و شرایط آن با شما عزیزان در میان نهادیم. نکاتی درباره لزوم پناه بردن به مقام غفاریت خداوند، توبه نصوح و معنای آن و پاسخ بدین پرسش که چگونه موجودات عالم در قیامت نسبت به گناهان انسان شهادت می دهند مطرح می گردد. از آنجا که توبه به معنای بازگشت به خداوند و جبران گذشته است، بناچار شخص توبه کننده باید در این مورد به دامان پرمهر خداوندی پناه آورد و از اسم الهی مناسب با این مقام که صفت غفاریت حق تعالی است مدد جوید. مسئله دیگر در این بحث این است که خداوند در سوره مبارکه تحریم آیه 8 می فرماید: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، به درگاه خداوند توبه کنید، توبه خالص و با دوام، باشد که خداوند گناهانتان را مستور و محو گرداند. در کتاب‌های لغت آمده است که نصح به معنای خالص شدن و خالص کردن است. نصح العسل یعنی عسل را صاف و خالص کرد. مرحوم طبرسی در تفسیر شریف مجمع البیان می‌فرماید: النصح اخلاص العمل من الغش، یعنی نصح به معنای خالص کردن عمل از ناخالصی است. پند دادن را نیز از آن جهت نصح و نصیحت گویند که از روی خلوص نیت و خیرخواهی محض صورت می‌گیرد. در صحاح و قاموس توبه نصوح به معنای توبه صادقه دانسته شده است. راغب در مفردات توبه نصوح را توبه محکم نامیده است. به هر حال توبه نصوح آن است که در آن بازگشت به گناه نباشد. در مجمع البیان آمده است معاذ بن جبل به پیامبر اکرم صلوات الله علیه عرض کرد: یا رسول الله، توبه نصوح چیست؟ حضرت فرمود: توبه کننده توبه کند به نحوی که دیگر به گناه باز نگردد، آنگونه که شیر به پستان باز نمی گردد. در کتاب شریف اصول کافی از ابوالصباح نقل شده است که گفت: از حضرت صادق علیه السلام درباره تفسیر آیه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا پرسیدم. حضرت در پاسخ فرمود: یتوب العبد من الذنب ثم لا یعود فی، یعنی بنده از گناه خود توبه کند و دیگر به آن باز نگردد. به طور خلاصه می توان گفت توبه نصوح توبه است که تنها برای رضای خدا و خالصا لوجه الله صورت می گیرد و مأخذ آن عسل نصوح هست که به معنای عسلی است که پاک و خالص از موم باشد. ممکن است نصوح از ماده نصاحت به معنای خیاطت باشد، زیرا به مدد آن هر آنچه را گناهان انسان از پرده دیانت او پاره کرده رفو می کند، یا اینکه توبه میان شخص توبه کننده و اولیاء خدا را جمع می کند و وی را به آنان متصل می سازد، آنگونه که به وسیله دوختن تکه های پارچه به هم متصل می گردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، حال با هم سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی را می شنویم که در ادامه سلسله مباحث شرح و تفسیر کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره به شرح و تفسیر حدیث 17 می پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در مسئله توبه، حقیقت توبه، شرایط توبه، ارکان توبه بود در ارتباط با این موضوعات در جلسات گذشته عرایض خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم شد. در پایان این بحث به یکی دو مطلب لازم هست توجه داشته باشیم. مطلب اول این که از جمله اموری که برای شخص توبه کننده لازم هست که اقدام به اون بکنه، پناه بردن به مقام غفاریت حق تعالی و به دست آوردن حالت استغفار هست. از خدای متعال و مقام غفاریت ذات اقدس الهی با زبان قالمون، گفتارمون، با زبان حالمون، در سر، در باطن، در آشکارا، در خلوات، در همه مراحل با عجز و ناله و تضرع و زاری باید از خدای متعال طلب کنه انسان توبه کننده که خدای متعال گناهان و تمامی اون چه که پیامد گناهان هست رو بر او پوشش بده. گرچه مقام غفاریت و ستاریت ذات مقدس الهی اقتضا میکند که عیوب رو بپوشونه و تبعاتی که پیامدهایی که بر اساس گناهان و عیوب هست اونها رو مورد غفران و مغفرت و آموزش خودش قرار بده، اما از اونجایی که صور ملکوتیه اعمال و رفتاری که از ما صادر می شود به منزله ولیده انسان هست، اون چیزی است که انسان در از خودش تولید می کنه، بلکه بالاتر از اون رابطه است و حقیقت توبه و استغفار حقیقتی است که او را از بین میبره. خدای متعال به واسطه غفاریتش و پوشش دادنش اون صور ملکوتیه رو که به وسیله اعمال ما ساخته شده اونها را از بین میبره و اونها را پوشش میده، نمیگذاره که باطن اعمال و اون صورتهای ملکوتی حشر با انسان پیدا بکند، به لحاظ استغفار، به لحاظ توبه، به لحاظ طلب مغفرتی که این انسان داشته خدای متعال اونها را از بین میبره. ملائکه‌ای که اونها را یادداشت میکردن زمان، مکان، اعضا، جواره خود انسان که اینها جزو شاهدان و گواهان اعمال بودن گناه را از اینها محجوب میکنه و همه اینها رو به فراموشی وادار میکنه، همونطوری که در همین حدیثی که به شما عزیزان رسید فرمود یونسی ملکیه ما کتبا علیه من الزنوب، اون دو ملکی که و دو فرشتهی که مأمور نوشتن گناهان بودن اونها رو به فراموشی میاندازه. و این که در همین روایت و حدیث مورد بحث فرمود که خدای متعال وحی میکند به عذاب و جباره و به نقاط گوناگون زمین به این که معاصی و گناهان این انسان رو کتمان کنید و بپوشونید، شاید مقصود همین امساء باشد، یعنی اعضا و جوارح رو به فراموشی میاندازه از این که این انسان چه گناهایی به وسیله این اعضا و جوارح انجام داده و یا نقاط مختلفی از زمین که این انسان بر روی اونها گناه کرده اون نقاط رو به فراموشی میاندازه که اونها فراموش بکنن و در مقام شهادت روز قیامت شهادتی علیه این انسان ندن، چون قبلا به عرض شما عزیزان رسید که در روز قیامت اعضا و جوارح انسان شهادت خواهند داد، یوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، روزی که ما زبانها رو میبندیم دست، پا، اعضا، جواره اینها با ما سخن خواهند گفت و خدای متعال اینها رو به نطق میآورد و اون چرا که از انسان صادر شده همه اینها گزارش خواهند کرد. خدای متعال بر اساس توبه‌ای که این انسان انجام داده، بر اساس استغفاری که انجام داده، طلب مغفرتی که کرده، خدای متعال این اعضا جواره بقا نقاط مختلف زمین که علیه این انسان گناهکار بخوان شهادت بدن اونها رو به فراموشی می سپاره که اینها به یادشون نیست گناهانی رو که این انسان انجام داده، یا اینکه به طور کلی خدای متعال اعمال ما رو محجوب میکنه به جوری که دیگران اصلا نبینند، بنابر احتمالی که ما رضوان الله تعالی علیه میده این است که مقتضای کرامت خدای متعال همین دومی باشه که انسان تائب اصلا پیش کسی سرفکنده نباشه و حالت خجالت زدگی نداشته باشه. یعنی به طور کلی این اعمال از تمام این شاهدان اعمال محجوب میشه و پوشیده میشه، کسی دیگه چیزی رو نمیبینه تا اینکه بخواد شهادت علیه این انسان بده. بنابراین این مطلب بسیار مهم رو انسان توبه کننده باید بهش اقدام بکند که دائما از خدای متعال طلب مغفرت بکنه. حالا که بازگشته، حالا که به فطرت پاک انسانی رجوع کرده، از حالت طبیعت و گرایشات غیر انسانی سرباز زده و برگشته به روحانیت نفس، باید طلب مغفرت کند از خدای متعال تا در تحت پوشش ستاریت حق و قفاریت حق و آموزش او قرار بگیرد. نکته دیگری که در این حدیث شریف بهش اشاره شد این بود که اگر عبد توبه نصوح انجام بده، در این که نصوح و توبه نصوح یعنی چه، در تفسیر اختلافاتی بین مفسرین وجود داره. امام رحمت الله علیه در کتاب ارزشمند شرح چهل حدیث اکتفا می کنند به نقل مرحوم شیخ بهائی رضوان الله تعالی علیه و تحقیقی که این عالم بزرگوار از توبه نصوح داره. مرحوم محدث خبیر مجلسی رضوان الله تعالی علیه از مرحوم شیخ بهائی نقل فرمود که نصوح که توبه وصفی برای توبه قرار گرفته که توبه نصوح، وجوهی درش مفصلین احتمالاتی درش رو مطرح کردن. یکی این که مراد توبه ایست که مردم رو نصیحت کنه، یعنی دعوت کنه مردم رو که مثل اون رو بیارن برای اینکه آثار زیبا و جمیل این توبه در اونها ظاهر بشود و پیدا بشود. از این جهت که این توبه نصیحت کننده هست به دیگران و دعوت کننده هست به دیگران این توبه رو بیارن تا آثار خوب توبه رو در شخصیت خودشون ببینن، از این جهت این توبه رو توبه نصوح گفتن. یا این که مقصود از توبه نصوح این است که نصیحت میکنه صاحبش رو این توبه تا گناهان رو از خودش دور بکنه و دیگه به سمت اون گناهان گرایش پیدا نکنه، از این جهت نصیحت کننده است. احتمال دیگر در باب نصوح این است که توبه ایست خالص باشه برای خدای متعال، همونطوری که اثر خالص از چیزی که مخلوط بهش باشه و اثر نصوح میگن، توبه ای که خالص برای خدای متعال باشه این رو میگنش توبه نصوح. توبه خالص یعنی توبه ای که انسان پشیمان بشود از این گناه به خاطر زشتی که این گناه داره، یا برای اینکه چون این عمل خلاف رضای خدای متعال هست بنابراین من ازش پشیمانم و دست ازش میکشم، اینو میگن توبه خالص. اما اگر کسی توبه کنه به خاطر ترس از آتش، این توبه خالص نیست، این به خاطر ترس از آتشه که داره توبه میکنه. اگر ترس از آتش نبود به خاطر رضای خدا و به خاطر زشتی این عمل، از این عمل فاصله نمیگیره، چون میترسد از عذاب جهنم توبه میکنه. این توبه هست اما توبه نصوح نیست، توبه خالص نیست. توبه خالص اونیست که بگه برای رضای خدا، چون این عمل خلاف رضای خدا هست، این گناه خلاف رضای خدای متعال هست، من انجام نمیدم، این خالصه. یا این که این عمل چون زشته، این عمل با شؤون انسانی موافق نیست، من انجامش نمیدم، این توبه توبه خالصه. در این توبه اگر بحث آتش هم مطرح نباشد، باز این انسان دست از این گناه بر می‌داره. در فرض کسی که آلودگی به یک عمل گناه پیدا کرده، اگر این انسان به خاطر آتش و عذاب جهنم و ترس از اون مسئله توبه کنه، بر فرض که بگن خب دیرم که کسی رو که این عمل انجام بده وارد جهنم نکنه، اگر اینطوری باشه انسان عود می‌کنه به این عمل، بر می‌گرده به این عمل. در مقام فرض اگر فرض کنیم که به این انسان بگن که اگر این کار انجام بدی وارد آتش نمی شوی و سوخت نمی شوی، وارد جهنمت نمی کنن، این انسان مجدد این کار انجام میده. پیداست که این عمل صرفا برای ترس از آتش جهنم بود، برای خدا نبود. اما اگر به خاطر زشتی عمل باشه، بگن که تو اگر این عمل رو تکرار بکنی وارد جهنم نمیشی. میگه من کاری به جهنم ندارم، این عمل زشته و این شایسته مقام انسانی نیست و من نمیخوام انجامش بدم. یا این که این عمل ولو این که من رو وارد جهنم نکنه، اما چون خلاف رضای خدای متعال هست من این کار رو ترکش کردم و کنارش گذاشتم، از این جهت توبه کرده، این توبه توبه خالصه. جناب محقق توسی خواجه نصیر الدین توسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب قیم و ارزشمند و تجرید و اعتقادش ایشون فرموده بر این که اگر کسی به خاطر ترس از آتش توبه بکنه و پشیمان از عملش بشود، این در واقع توبه نیست. توبه اونیست که برای خدا واقع بشود. احتمال دیگر در باب توبه نصوح این است که نصوح از نصاحه هست که عبارت از خیاطت و خیاطی و دوختن چیزی پارچه به یک دیگر، از اونجا توبه رو توبه نصوح گفتن که توبه اون چه که به وسیله گناهان از دین انسان، از شرافت و ارزش انسانی پاره کرده و از بین برده، مثل این که او رو داره میدوزه و اون ناقصی رو داره وصل میکنه، یا به عبارت دیگر جمع میکنه بین توبه کننده و اولیاء خدایی و دوستان خدا. چون در خیاطی بین پارچه های لباس رو با هم خیاط جمع میکنه و با هم میدوزه، توبه نسو از این جهت باشد که به این دو احتمال، یکی این که توبه بین انسان تائب و توبه کننده و بین اولیاء خدا و دوستان خدا جمع میکنه مثل خیاط که پارچه ها رو به هم جمع میکنه و میدوزه، و یا این که توبه اون چی که به وسیله گناهان از دین انسان پاره شده و آدم از دین جدا شده، این توبه انسان رو به دین وصل میکنه، به شریعت متصل میکنه، به رابطه با خداوند ارتباط و اتصال ایجاد میکنه، از این جهت بهش نصوح گفته میشه. احتمال دیگر در باب نصوح این است که نصوح وصف از برای توبه کننده است و اگر نسبت به توبه داده میشود که توبه نصوح، این از قبیل اسناد مجازی است. یعنی توبه نصوح توبه است که نصیحت میکنم، این توبه صاحبان این چنین توبه خودشون رو به این که این عمل رو به نحو کامل انجام بدن به جوری که سزاوار هست حقیقت توبه و این که به طور کلی آثار گناهان رو از قلب دلشون به طور کلی پاک بکنن، و اون به این هست که دلها و نفوس رو به حسرتها و آتش ندامتها بسوزانن و هرچی که بدی و زشتی هست رو از بین ببرن، ظلمتها، تاریکیها، اینها رو از قلب دل پاک بکنن به نور خوبیها و ارزشهای نفسانی و انسانی. این هم احتمالاتی در باب این که در روایت بود توبه نصوح، نصوح به چه معنی. آخرین نکته‌ای که در ارتباط با مسئله توبه در این روایت شریف مورد بحث بود این که گرچه توبه فقط در این مقداری که در این جلسات بحث شد مطالبش حصر نمیشه و محصول در این مسائل نیست، توبه مراتبی دارد برای انسانها، در اصل مراتبی که انسانها دارند، انسانی که به گرایش به طبیعت پیدا کرده است باید توبه کند برگردد به مراحل فطرتش. اما بدانیم که انسان را مراتبی است، انسان را مراحلی است، لطائفی به تعبیر اهل معرفت، لطائف هفتگانه که شخصیت انسانی و هویت هفت لایه انسان رو تشکیل میده. مرحله طبع است، مرحله نفس است، مرحله قلب است، مرحله روح، مرحله سر، خفی، اخفا. در هر یک از این مراحل باید انسان طائف به یک مرحله بالاتر و برتری رجوع پیدا بکنه که بحث مفصلی است در ارتباط با این مراحل گوناگون و توبه هایی که برای افراد پیدا میشه. اونچه که فعلا در این جلسات محل بحث واقع شد توبه برای عوام هست که انسان گرایش به طبیعت پیدا کرده، گرایش به جنبه های دنیایی پیدا کرده، حداقل این مسائل نست که دست از این مراحل، دست از این مراتب بکشه و به روحانیت نفسش، روحانیت فطرت و انسانیتش گرایش پیدا بکنه. اما اینکه از قدیم انسان مراحلی دارد، مراتبی دارد، در هر مرتبه ای که قرار میگیره توبه حال هوا و رنگ اون مرتبه رو پیدا میکنه، این بحثی است که نیاز به تفصیل و تبیین بیشتری دارد که به همین مقدار اشارتی که انجام گرفت بسنده میکنه. در این حدیث شریف دارد که خدای متعال به نقاط گوناگون زمین که در روی اون نقاط این انسان گناه کرده، خدای متعال فرمان میدهد که گناه این انسان رو بپوشونید. خب جای این سوال مطرح میشود که مگر این موجودات اعضا و جوارح ما، نقاط زمین، زمان، مگر اینها در شعوری دارند؟ مگر اینها فهمی دارند که چشم ما مگر فهم دارد، دست و پای ما مگر فهم و درکی دارد، حیات شعوری دارد که اگر رفتاری به وسیله دست انجام میگیرد، به وسیله پا انجام میگیرد، نگاه های به وسیله چشم صورت میگیرد، مگر این اعضا و جوارح ما درک و شعور حیاتی دارند، علمی دارند تا اینکه روز قیامت به نفع ما یا علیه ما بخوان شهادت بدهند؟ زمان مگر شعور داره؟ زمان مگر حیاتی داره که بخواد علیه ما یا به نفع ما در روز قیامت شهادت بده؟ این بحث مبسوط و مفصلی هست، اما در حد اجمال خدمت شما عزیزان عرض کنم که بله، برهان عقلی دلالت بر این معنا می کند که تمام موجودات عالم دارای شعورند. روایات، آیات و کشف و شهود عرفانی هم مؤید بر این مطلب که تمام این موجودات عالم در شعور دارند. یک برهان بسیار مختصر و کوتاهی رو در ارتباط با این مسئله خدمت شما عزیزان عرض می کنم و اون این است که هستی و وجود که تمام این عالم امکان و تمام این عالم آفرینش رو پوشش داده، این هستی یا عین علم و قدرت و حیات و اراده و این کمالات هست و یا اینکه دارای این هست، از این دار خارجی هستی و وجود هر کجای که پا گذاشت جدای از علم نیست، جدای از قدرت نیست، جدای از اراده نیست، جدای از حیات نیست، همه این مسائل و این کمالات رو داراست. بنابراین اگر ما بخوام فرض کنیم که یک موجودی وجود دارد و همین موجوداتی که اطراف اکناف ما هستن اینها لباس هستی پوشیدن، اگر لباس هستی پوشیدن پس علم دارن، قدرت دارن، اما تفاوت علم و قدرت و حیات و اراده و این کمالات برمیگرد به تفاوت در میزان مراتب وجودی اینها. مسلما یک موجودی که در موجودیت قوی تر از موجود دیگر هست قطعا در ارتباط با ارائه و نشون دادن کمال هم از موجودات دیگر قوی تر هست، اما سخن در این است که دارد یا ندارد. دلیل عقلی برهان و دلیل نقلی بر این است که اینها دارای این کمالات هستند. تمام موجودات عالم به تعبیر جناب مولانا، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اگر ما صورت ظاهری موجودات رو ساکت میبینیم، صورت ظاهر بدون علم میبینیم، صورت ظاهر بدون حیات میبینیم و تقسیم میکنیم، میگیم موجودات با شعور و بی شعور، تقسیم میکنیم موجودات رو زنده و غیر زنده، این تقسیم به حسب صورت ظاهری که در بین موجودات عالم ما میبینیم. یه موجود رو با یه موجود مقایسه میکنیم، میبینیم که این موجود دارای حیات هست و آثار حیات ما ادراک میکنیم درش، اما موجود دیگر رو آثار حیات درش ادراک نمیکنیم. بحث در این نیست که ما حیات اینها رو ادراک میکنیم یا نمیکنیم، آثار حیات در اینها تحقق پیدا میکند یا نه، بحث در این است که آیا دارند یا ندارند. اصل این برهان عقلی و دلیل قرآنی بر این مدعا است که تمام این موجودات عالم دارای درک است. به تعبیر قرآن کریم و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا، روایاتی که در ذیل این آیه شریف وارد شده، دلالت بر این است که موجودات درک دارن، شعور دارن. و این من شیء، هیچ موجودی در این عالم نیست الا یسبح بحمده، تسبیح گوی پروردگار هست، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح اونها رو درک نمی کنید. تمام موجودات عالم زبان گویا دارن، منطق گویا دارن، تسبیح و تحمید پروردگار متعال رو میگن. اگر درک نداشتن، اگر شعور نداشتن، اگر حیات نداشتن، اگر علم نداشتن، چگونه تسبیح پروردگار رو میگفتن؟ چگونه حمد سپاس خدای متعال رو میگفتن؟ بنابراین دارای درکن، دارای شعورن، دارای علمن، دارای حیاتن. اگر ما ادراکی از اینها نداریم، دلیل بر این نیست که اینها ندارند. عرض کردم تفاوت مراتب موجودات و یا به تعبیر عرفانی تفاوت در مراتب مظاهر موجودات قطعا وجود دارد. یک موجودی در مظهریت قوی تر از موجود دیگری هست، یک موجودی قابلیت ارائه و نشون دادن کمالات هستی رو از موجود دیگر بیشتر دارد، این امر مسلم. اما این که ما در بین بخشی از موجودات آثار حیات و علم رو نمی‌بینیم، معناش این نیست که ندارن. دارن، منتها ما اینها رو ادراک نمی‌کنیم. برهان عقلی میگه ذرات خاک دارای علم، دارای حیاتن، چون هستن، چون وجود دارن. چیزی که وجود دارد علم دارد، چیزی که وجود دارد قدرت دارد، چیزی که وجود دارد اراده دارد، چیزی که وجود دارد حیات دارد. یک تکیه سنگ هم همینطوره. اما در این که بتونن اینها رو ارائه بدن، نشون بدن، مسلماً حیات نباتی و گیاهی قوی تر از جمادات هست، چون در جمادات ظهور و بروزی ما از این حیات علم و قدرت نمیبینیم. دارد اما ظهور و بروز ندارد. در گیاه بخشی از این کمالات ظهور و بروزش بیشتر خواهد بود. در گیاه مسئله رشد و نمو و امثال اینها رو میبینیم. میاد در حیوان مسئله بیشتر خودش نشون میده، حرکت های با اراده رو میبینیم، یه سری احساس های، یه سری غریزه های، یه سری مسائل برتر رو میبینیم. میاد در انسان خیلی قوی تر. بنابراین پس در موجودات اصل این مسائل وجود دارد، اما در ارائه، در ظهور، در بروز تفاوت در این مظاهر هست، تفاوت در این مظاهر وجود قطعا وجود دارد. بنابراین باطن این مسائل، باطن موجودات عالم دارای این کمالات هستند و لذا در حالات بعضی از اهل مکاشفه وارد شده که اینها صدای تسبیح موجودات عالم رو میشنوند. مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرموده بود من کسی رو میشناسم که شبها از صدای تسبیح برگهای گل و درخت تو منزلشون خوابش نمیدن. بله اونها هم صدا دارن، اما اون صدا رو باید با یک گوش دیگر شنید، نه با این گوش. گوش خربوک زار و دیگر گوش خرب. این گوش حیوانی رو بگذاریم، این گوشی که فقط یک اصفاتی رو در یک فرکانس محدود خاص رو بیشتر نمیگیره، این رو بذاریم کنار و بریم گوش دیگری رو بخریم، گوش باطن، گوش برزخ، تا ببینیم صدا از این موجودات عالم بلند هست یا نیست. چشم جان باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست آن بینی. یه چشم پاک پیدا کنیم، یه گوش پاک پیدا کنیم، خودمون رو محرم با این حقایق کنیم، با اسرار این عالم یه مقدار ارتباط برقرار کنیم، بعد ببینیم که آیا اینها وجود دارد یا نه. و قطعا هست و یقینا هست. ذرات این عالم دارای علم هست، ذرات این عالم دارای حیات هست، دارای ادراک هست. اصلا ما به لحاظ توقل در مادیت، فرو رفتن در مادیت این مسائل نمی‌بینیم و چه بسا منکرش میشیم. اما اگر اهل استدلالیم، دنبال کنیم مطلب رو، می‌بینیم استدلال به ما خواهد گفت که موجودات علم و قدرت دارن، حیات دارن. آیات قرآن و روایات در باب موجودات عالم می‌بینیم که به نحو مکری در سیاق نفس فرمود و این من شیء، هیچ چیزی نیست، استثناء هم نداره، هیچ چیزی نیست الا این که تسبیح پروردگار رو میگه. و تسبیح گفتن متفرع بر علم است، بر حیات است. باید یک درک شعوری داشته باشه، باید تا حدود خداشناسی داشته باشه تا به طور تسبیح پروردگار رو بگه، و قرآن میفرماد موجودات دارن. برای همه موجودات در این آیه فرمود که و من شیئا الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، که هیچ موجودی نیست الا این که تسبیح پروردگار رو میگه و شما نمیتونید درکش رو بکنید. و به صورت‌های موردی هم در قرآن اشاره کرد، در رعد یسبح بحمده، این غرش آسمان تسبیح پروردگار رو میگه. ما یک غرش میشنویم با این گوش مادیمون که صدای مادی رو درک میکنه و امواج رو فقط در یک فرکانس خاصی میگیره، یک غرش میفهمیم، اما قرآن فرمود بر رعده یسبح بحمده، همین رعد هم تسبیح پروردگار رو میگه. باد همینطور، آب همینطور، خاک همینطور، همه موجودات عالم، تمام این موجودات عالم مظهری از حقیقت وجودن به حسب مرتبه خودشون، و چون حقیقت وجود دارای علم و اراده و قدرت هست، اینا هم طور است. اما عرض کردیم در ارائه و در ظهور و بروز متفاوت هست. مثل این که شما در یک منبع نوری را اگر در نظر بگیرید، فاصله های نزدیک به این منبع نوری نور رو، شعاع نور این منبع نوری رو قوی تر نشون میده. اگر یه مقدار فاصله رو بیشتر بگیرید ضعیف تر میشه. همینطور فاصله رو بیشتر کنید، نور این منبع نوری هی ضعیف‌تر میشه. اون ضعیف‌ترین نور رو هم که در نظر بگیرید باز نور هست، اما اگر اون روشنایی مرتبه قوی رو نداره، به معنای این نیست که نور نیست، اونم نور هست، اونم کمالات نوری رو دارد، اما مسلماً به اندازه اون مرتبه‌ای که در قرب و نزدیکی منبع نوری هست، شعاع اون اندازه قوت نوری ندارد، اما بالاخره نور هست. هستی موجودات و موجودیت این موجودات عالم انسان هم همینطور، مسلما اون موجودی که تقرب به حقیقت هستی بیشتر دارد، قطعا در ارائه کمالات هستی قوی‌تر هست. تا بیاد به عالم ماده که ضعیف‌ترین عالم هست، پایین‌ترین عالم هست، این هم باز هستی دارد، وجود دارد، شعاع هستی و وجود اینجا رو هم گرفته. اگه نگرفته بود که این عالم نبود، اگر شعاع هستی عالم ماده رو نگرفته بود چه عالم ماده ای نبود، عدم بود. پس اگر هست، شعاع هستی هم بر عالم ماده افکنده شده است که هست، برابر این پس خاصیت وجود رو دارد، یعنی علم، حیات، قدرت، اراده، اینها رو هم دارد. قطعا نمیشه مقایسه کرد اون چرا که شعاع مادی وجود دارد با اون شعاعی که در عالم تجرد هست و موجودات مقرب و نزدیک به حقیقت هستی. پس بنابراین اگر می فرماد به اعضا و جوار خدای متعال می فرماد پوشش بدید گناهان این انسان را، اگر به نقاط مختلف زمین می فرماد که پوشش بدید گناهان این انسان را، بله اینها درک دارند، شعور دارند، و ما اصلا در عالم درک و شعور زندگی می کنیم. تمام ذرات عالم درک و شعور دارند، تمام ذرات عالم فهم دارند، تمام ذرات عالم حیات دارند. خداوند انشاءالله توفیق درک حقایق رو به ما عنایت کند، قلب و دل ما رو ظرف معارف قرآنی و معارف روایی قرار بده، از نورانیت کلمات معصومین سلام الله علیهم اجمعین بهره‌مند باشیم و توفیق توبه نصوح و خالص برای خدا رو پیدا بکنیم، و از اون به بعد مراحل کمال برتر از توبه، انابه و برتر و برتر، تا بالاخره به سرمنزل مقصود به لقاء الهی برسیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران صاحب دل، آنچه شنیدید 57 بخش از سلسله مباحث شرح و تفسیر کتاب چهل حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که با سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی به پایان رسید. با سپاس از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید، تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما خواهیم بود و این مباحث را پی خواهیم گرفت، همه ی شما خوبان را به حضرت حق می سپارم. تا دو جهان تازه شود،
Thank you.